السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا حجت الله. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. السلام علی المهدی الذی وعد الله عز وجل ان یملأ به الارض عدلا و قسطا کما ملعت ظلما و جورا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدیه و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و نصلی و نسلم علی حبیبه و نجیبه و خیرته فی خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته بشیر نعمته و نذیر نقمته سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین الخدات المهدیین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال مولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه افضل صلوات المصلين اوصيكم عباد الله بتقوى الله وكثرة ذكر الموت والزهد في الدنيا التي لم يتمتع بها من كان فيها قبلكم ولن تبقى لأحد من بعدكم وسبيلكم فيها سبيل الماضين. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی دعوت می کنم. وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام در این بیان نورانی می فرماید سفارش می کنم شما را به تقوای الهی و اینکه زیاد بیاد مرگ باشید و بدانید که روزی از این جهان رخت برخواهید بست. و باز ادامه می دهند که در این دنیا پارسایی را و زهد را پیشه کنید که پیشینیان شما از این دنیا سودی نبردند و هرگز برای کسی بعد از شما هم این دنیا جاودانه نخواهد بود. راه شما راه گذشتگان شماست. این کلام نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام است. در خطبه اول موضوع بحث ما پیرامون فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر بود. تا کنون در این زمینه به سرفصل‌های مختلفی اشاره کردیم. در خطبه گذشته گفته شد امر به معروف و نهی از منکر دارای مراحلی و مراتبی است. مرحله اول را تبیین کردیم، توضیح دادیم که از اون به عنوان مرحله قلبی یاد کردیم، به این معنا که هر انسان مسلمانی نمی پسندد، قلباً انکار می کند که گناه در جامعه رخ بدهد و معصیت خدا انجام بگیرد حالت رویگردانی و حالت اشمئزاز و تنفر از وجود گناه در جامعه دارد. به صورت مفسود در رابطه با این مسئله سخن گفتیم. مرتبه دوم، مرحله دوم، مرحله امر به معروف و نهی از منکر به صورت لسانی و زبانی است. بدین معنا که اگر اون حالت رویگردانی، حالت به اصطلاح امر به معروف و نهی از منکر قلبی و قلبی سازگار به اصطلاح به نتیجه نرسید و نتوانست مسئله امر به معروف را و نهی از منکر را به نتیجه برساند، نوبت میرسد به مرحله دوم که مرحله زبانی است. در مرحله زبانی در حقیقت باید به این نکته توجه کنیم که انسان دنبال این هست که در جامعه معروف پیاده شود، دنبال این است که در جامعه منکر از میان برود. بهترین راه این است که انسان از این مرحله استفاده کند. منتها خود این مرحله دارای مراتبی است. گاهی انسان با یک بار سربسته سخن بگوید به کسی که منکری را انجام می‌دهد ممکنه تأثیرگذار باشد و نیاز نباشد به جزئیات بپردازد و گاهی نیاز هست که پند و اندرز بدهد، نصیحت کند، از در نصیحت ورود پیدا کند تا در نتیجه طرف دست از منکر بردارد. میخوام این نکته را عرض بکنم که حتی در مرحله زبانی گام اول این نیست که با تندی سخن بگوییم، با خشونت سخن بگوییم، چون در گام اول با تندی سخن گفتن و با خشونت برخورد کردن ممکنه عکس العمل نامناسبی را از ناحیه طرف به دنبال داشته باشد که نه برای آمر به معروف و نهی از منکر مناسب باشد و نه برای کسی که امر به معروف شده و نهی از منکر شده برای او مصلحت داشته باشد. بنابراین ما گاهی لازمه از در خیرخواهی وارد بشویم، نصیحت کنیم، خیرخواهی کنیم، گاهی ابراز دوستی با طرف کنیم، از حالت نو دوستی ورود پیدا کنیم. اینها میتونه تأثیرگذار باشه و جامعه ما را تغییر بده و در یه مسیر دیگری جامعه ما را حرکت بده. این تعبیر زیبای قرآن را نگاه کنید: و من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا. چه کلامی زیباتر و بهتر از این که انسان به خدا دعوت کند و بعد نکته جالبی دارد و عمل صالحا، یعنی اون کسی که آمر به معروفه و ناهی از منکر هست خودش هم اهل کار نیک و بایسته و شایسته در یک جامعه اسلامی باشد. عمدتاً بیان من مربوط به اینجاست: و من احسن قولا ممن دعا الی الله. آمر به معروف و ناهی از منکر در حقیقت دعوت به خوبی هاست و بازداشتن از زشتی ها و بدی هاست. این هم مرحله دوم. مرحله سوم مرحله اقدام عملی است. نکته مهمی است. من خواهش میکنم عزیزانی که دغدغه مسائل دینی دارند، عزیزانی که برای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه دل میسوزانند و درست هم همینه، توجه کنند که برداشت ما از اقدام عملی چیست. چون در بعضی از تعبیرات گاهی به چشم میخورد اقدام عملی یعنی با دست وارد شدن، ضرب و شتم وارد کردن و تعبیراتی مشابه این. من امروز با اجازه شما کلماتی بیان میکنم از بزرگانمون که بزرگان ما مسئله اقدام عملی را هم دارای مراتبی میدانند. اون مرتبه‌ای که عرض کردم با دست و حتی برخوردهای فیزیکی، اینها مربوط به مراتب آخر اقدام عملی، الزاماً در مرحله نخست اون نیست. تعبیرات جالبی در کلمات بزرگان ما وجود دارد که ما در رابطه با مرحله عملی به گونه ای برخورد کنیم. گاهی رفتار ما، گاهی نحوه عمل ما، اقدام عملی یعنی نحوه عمل ما ایجاد جاذبه کند برای طرف. شیخ طائفه، شیخ طوسی رضوان خدا بر او باد، در کتاب گرانسنگشون کتاب نهایه تعبیر جالبی در اینجا دارن. مرحوم شیخ طوسی می‌فرماید که معنای مرحله عملی در این فریضه آن است که آمر و ناهی از منکر به کارهای شایسته روی آورده و از رفتارهای نکوهیده خود پرهیز کنند تا مردم به آنان تأسی کنند، به معروف توجه کنند و از منکر اعراض نمایند. این تعبیر شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه است که اگر بحث مرحله عمل را بعد از مرحله زبان و بعد از مرحله امر به معروف و نهی از منکر قلبی مطرح می کنیم، این اقدام عملی بلافاصله نباید رفت سراغ اون اقدامات این شکلی. راهکار دیگری که باز در همین بحث اقدام عملی می شود تعریف کرد و توجیه کرد این است که مردم ما با همکاری با دولت، همکاری با خیرین اقدام کنند به کارگاه ها، آموزشگاه ها، مراکز سالم، قرارگاه های فرهنگی، از این سنخ کارها که زمینه برای جذب جوانان. این هم اقدام عملی است، این زبانی نیست، اقدام عملی است. قرارگاه های فرهنگی ایجاد کنند، مراکز سالم تربیتی ایجاد کنند، آموزشکده ها ایجاد کنند، کارگاه های سالم اخلاقی ایجاد کنند، اینم یه نوع اقدام عملی است. پس بنابراین بین این اقدام عملی و با برخورد فیزیکی فرسنگ ها راه است. ما به هدف رسیده ایم، به نتیجه رسیده ایم، بدون اینکه برخوردی داشته باشیم که عکس العمل دیگری در جامعه ایجاد کند و به وجود آورد. شهید مطهری هم که انسان برجسته عصر ما بود، شخصیتی بود که حکیمانه سخن می گفت، حکیمانه می نوشت، با اشرافی که بر آموزه های دینی داشت، ایشون هم در رابطه با اقدام عملی تعبیر زیبایی مطرح می کنند. ایشون می فرمایند ما از مرحله ید و عمل به جای اون که تبلیغ عملی و حسن عمل و همچنین تدابیر عملی بفهمیم، تنها این مطلب را فهمیده ایم که الزاماً باید متوسل به زور شد. شهید مطهری می فرماید گام اول مرحله عملی متوسل شدن به زور نیست. ما از اقدام عملی متاسفانه میگه تو جامعهمون این برداشت را کرده ایم. بعدشون توضیح میدهند، میفرمایند که کار معروف و شایسته این است که باید با تدابیر عملی به گونه ای بیندیشیم، باید ببینیم چه طرز عملی رو جامعه ما، رو نسل جوان امروز ما تأثیر گذاره، چه کاری میتواند مشوق جامعه ما باشد و مردم را از اون عمل باز دارد یا به عملی ترغیب کند و تشویق کند. اینم تعبیر دیگری است. من یه جریانی در یکی از سفرهایی که مشهد مشرف بودم، این جریان را عرض بکنم، هم تمجید کنم از نیروی انتظامی به خاطر تلاششون. یکی از مسئولین نیروی انتظامی جریانی را مطرح کرد، گفت در یکی از خیابانهای نزدیک به حرم مطهر سامن الحجج علی ابن موسر رضا عده‌ای مراسم عروسی داشتند. تو یکی از این خیابون‌ها جمعیت پیاده شدند، رقص کنان با حالت پایکوبی وضع نامناسبی را اون هم در نزدیکی‌های حرم ایجاد کرده بودند. دوستان من به من گفتند چه کنیم با اینها؟ گفتم اینا را دعوت کنید به کلانتری. به کلانتری اینا را دعوت کردند. اینا خیلی نگران بودند، خیلی می ترسیدن که حالا عروسشون وضعشون چه شکلی، ما چگونه برخورد میکنیم، اینا را زندان میکنیم، برخورد دیگری میکنیم. ایشون میگه من موقعی که اینا آوردن تو اتاق نشستن، مجموعه خانواده خود عروس و داماد، بهشون گفتم شما هم حریم وجود مقدس سامن الحجج را شکستید، هم حریم الهی را با این گناهتون شکستید. خیلی کار زشتی انجام دادید، خیلی کار بدی انجام دادید. من میخوام شما یه اقدام بکنید، من هیچ کاری به کارتون ندارم. الان حرکت کنید، برید به سمت حرم سامن الحجج علی ابن موسی رضا، برید اونجا در پیشگاه سامن الحجج از این کار زشتی که کردید اونجا عذرخواهی کنید. ما هم هیچ کاری به کارتون نداریم. همین برادر عزیز نیروی انتظامیمون میگفت بعد از مدتی من مطلع شدم، این خانواده گفتند هیچ امر به معروفی و نهی از منکری تو زندگی ما به اندازه جمله‌ای که این فرمانده محترم نیروی انتظامی به ما گفت و راه عملی به ما نشان داد در وجود ما تأثیر نکرده، کانون زندگی ما را به کلی عوض کرده است. بنابراین برای نیروی انتظامی اونجا ممکن بود زندان کند، اینا را برخورد دیگری بکنه، ولی بهشون گفتم همین زشتی عملتون را برید اونجا عذرخواهی کنید و محضر حضرت برسید که دیگه تو زندگیتون این گونه اقدامات تکرار نشود. البته معنای این حرف من، جمع‌بندی کنم بحث را، معنای این حرف من این نیست که ما همش سلم و صلوات و امثال ذلک، نه بحث این نیست، بلکه بحث این است که تا می شود ما از زور استفاده نکنیم، از قدرت استفاده نکنیم، جامعه را متناسب با طبع جامعه و شرایط جامعه دعوت به معروف کنیم و از منکر بازداریم، باید اونچنان عمل کنیم. اما اگر کار به جایی رسید، عده حریم ها را رعایت نمی کنند، تذکرات را رعایت نمی کنند، مسیرشون مسیر دیگری است، اونجا نه به صورت اینکه افراد سرخودی کاری را انجام بدهند، بی حساب کتاب انجام بدن. الان نظام اسلامی مستقره، با هماهنگی مسئولان زیرفت اگر میخواهند اقدام عملی به اون صورت انجام بدهند، اقدام عملی انجام بدن. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا ما را بیامرز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما، ما را در مسیر تقوا و دینداری قرار بده، به امام راحلمون مراجع گذشتمون روح و ریحان عنایت فرما، به رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون و همه مراجع بزرگوار تقلیدمون و همه پاکان و صالحان عزت دنیا و آخرت مرحمت بفرما، به این مردم خوب ما و همیشه در صحنه ما خدایا حسن عاقبت مرحمت بفرما، به نسل جوان و برومند ما که دغدغه دین دارند عزت، اون هم عزت دینی عنایت فرما، به بانوانمون عفت، به اصناف و بازاریانمون انصاف عنایت بفرما. مشکلات زندگی مردم ما را به خصوص طبقه فقیر جامعه ما خدایا خودت برطرف بفرما، باران رحمتت را شامل حال امت اسلامیمون بگردان. خدایا ما شاکر نعمت تو هستیم، به خاطر این شکر نعمت، نعمتهای افزونتری را نصیب ما عنایت بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العلي العظيم. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر، اشفعي لنا في الجنة فإنا لك عند الله شأنا من الشأن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل و سلم علی مولانا امیر المؤمنین و علی فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین زین العابدین و امام العارفین و علی محمد ابن علی الباقر و علی جعفر ابن محمد الصادق و علی موسی ابن جعفر الكاظم و علی علی ابن موسی الرضا المرتضی و علی محمد ابن علی الجواد و علی علی ابن محمد الحادی و علی الحسن ابن علی الزکی العسکری و علی الحجة القائم المهدی. حججی که علی عبادک و امنائی که فی بلادک بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الی یوم القیامه. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوی الله. قال مولانا امیر المؤمنین ایها الناس اتقوا الله فان الصبر على التقوى احون من الصبر على عذاب الله. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. وجود مقدس امیر مؤمنان در این بیان نورانی فرمودند که مردم تقوا را پیشه کنید، زیرا صبری که از رهگذر به دست آوردن تقوا و حفظ تقوا متحمل می شوید، یعنی مشکلاتی که در این مسیر متحمل می شوید، به مراتب آسان‌تر است از عذابی که فردای قیامت خدای متعال ممکن است به خاطر عدم رعایت تقوا شامل حال شما کند. بنابراین تو این دنیا سخت حفظ تقوا، سخت رعایت تقوا، ولی از اون سخت‌تر تحمل عذاب الهی است. مقایسه بین عذاب الهی و بین صبر در این دنیا به خاطر تقوا، قطعاً صبر در این دنیا به تعبیر مولایمون آسان‌تر است. انسان می‌تواند با یه مقدار مراعات تقوا را داشته باشد که اونجا، اون هم جایی که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، انسان اونجا احساس آرامش کند. در خطبه دوم به بیان مناسبت ها و نکاتی اشاره می کنم. در آخرین روز دی ماه امسال، ماهی که گذشت، مردم ما، جامعه ما با خبر تلخی مواجه شدن، اون هم وقوع آتش سوزی در ساختمان پلاسکوی تهران، اون هم در مرکز شهر تهران، ساختمانی که در برابر شعله های آتش تاب نیاورد و چند طبقه اون یک جا فرو ریخت. نکته ای که من در اینجا میخوام عرض بکنم این است که آتش نشانان شجاع ما، آتش نشانان قهرمان ما و همچنین تعدادی از هموطنان دیگر ما در حقیقت در این حادثه تلخ جان باختند. ما شهدای عزیزی را از آتش نشانان که آخرینشون دیشب از زیر آوارها بیرون آمد، در حقیقت شهدایی را تقدیم کردیم. این شهدا شخصیت‌هایی بودند، افرادی بودند که با حالت فداکاریشون، از جان گذشتگیشون به خاطر حفظ جان مردم، مال مردم قدم در این میدان گذاشتند. ما در این حادثه از یک سو روح ایثار می‌بینیم، روح فداکاری می‌بینیم، روح نمایشی می‌بینیم از همدلی و وحدت ملی و دینی در جامعهمون. از سوی دیگر تعدادی از خانواده‌ها داغدار شدن. رهبر عزیز و فرزانه انقلاب ما پیامشان تسلی بخش بود، پیام مراجع بزرگوار تقلیدمون، پیام شخصیت‌های کشوری، نهادها برای خانواده داغدار تسلی بخش بود. حقیقتاً نکته‌ای که می‌خوام عرض بکنم این است که مسئولان ما باید دقت کنند، مراقبت کنند، اون هم در تمام سطوح. مردم ما هم دقت کنند که ما دیگه شاهد تکرار چنین حوادث تلخ و ناگواری که یک جا دل ملت را چند روزه هر روز بر صفحه تلویزیون مردم نگاه میکنن و شاهد آوار برداری و شاهد بیرون آوردن اجساد مطهر این عزیزانمون هستن. من در اینجا میخوام این عرض بکنم که در این حادثه ما جلوه های عالی انسانی را دیدیم، اقدامات تحسین برانگیز را شاهد بودیم. من گاهی میدیدم شخصی از دورترین نقطه کشور تا متوجه شده به حرکت کرده آمده اینجا. برای چی آمده ای؟ میگه آمدم کمک کنم، من میتونم مشکلی را حل کنم. یعنی یک روح همبستگی عجیبی در جامعه ما پیدا شد. عده صف گرفتن اهداء خون کنن، اینا نشانه وحدت ملی مردم ماست و این وحدت ملی را جامعه ما برای دنیا به نمایش گذاشت. این عزت جامعه ما و ملت رشید ماست. دنیا بداند اگر حادثه ملت ما را و بخشی از جامعه ما را تهدید کند، همه مردم ما ورود پیدا می کنند و اظهار همدردی می کنند. اما نکته دیگری که من می خواهم در اینجا عرض بکنم نکته است که باید توجه کنیم، حاشیه سازی نکنیم در این گونه حوادث. عده‌ای را بالا نبریم، عده‌ای را نکوبیم. تصفیه حساب‌های شخصی در این گونه حوادث که مسئله ملی جامعه مطرحه، انتقامگیری شخصی نکنیم. رهبر عزیزمون در اون پیام روشنشون فرمودن که بگذارید فعلا حاشیه سازی نکنید. مهمترین مسئله این است که به جان این عزیزان رسیدگی کنید. اینا نکاتی است که باید توجه کنند مسئولان ما، پیشگیری کنند، ایمن سازی کنند. اونچه گفته می شود در تهران و شاید شهرهای دیگر ساختمانهای از این قبیل کم نیست. ما باید مراقبت کنیم، دقت کنیم که انشالله جامعهمون همونطور که در جهات دیگر رو به پیش رفته، در این عرصه ها هم مشکلی برای جامعه ما ایجاد نشود. نکته دوم، در آستانه دهه فجر انقلابیم. در آستانه روزی هستیم که امام عزیز ما، شجاع ما، متوکل علی الله ما، پیروزمندانه به کشور برگشت. اون استقبال شکوهمندی که از امام به عمل آمد نشانه چه بود؟ نشانه این بود که امام جایگاه خاص خودش را دارد. بعضی از شخصیت‌ها مورد احترام قرار می‌گیرند برای پست ظاهریشون، برای منصبشون، اما احترام گذاری به بعضی از شخصیت‌ها به خاطر ویژگی‌های خاصی است که دارا هستند. امام جزء دسته دوم است. سیاست را با معنویت، سیاست را با اخلاق و عرفان ممزوج کرد. شخصیتی که به تعبیر اون بزرگوار گفت حیر الشرق والغرب، کسی آمد که شرق و غرب را به تحیر واداشت، این شخصیت برومند امام بود. انقلابی را برای این ملت به ارمغان آورد که این انقلاب دارای ویژگی های مهمی است که من به چند تا از این ویژگی های انقلاب اشاره می کنم. چون در آستانه پیروزی انقلابیم خوبه به این نکات اشاره کنیم که دستاوردهای انقلاب شکوهمندمون چه بوده است. اولین دستاورد این است که بر همه تهدیدها از اول انقلاب تا الان این انقلاب سربلند بیرون آمد. جنگ بر ما تحمیل شد. توطئه‌های داخلی به جایی نرسید. توطئه‌های تحریم اقتصادی ملت را به زانو در نیاورد. این انقلاب همچنان سرقامت ایستاده است. نکته دومی که خیلی مهمه در رابطه با این انقلاب که در سایر انقلابهای دنیا نظیر ندارد، اعتماد بین مردم و نظام اسلامی است. هر صحنه‌ای که پیش میاد این مردم ما اون پیمانی را که روز نخست با امامشون بستن، با انقلابشون بستن و امروز با رهبر عزیز و فرزانه انقلاب بستن، بر سر اون پیمان هستن و اعتماد به این نظام اسلامی دارن و پای همه سختی های انقلاب و نظام ایستادن. این ویژگی دوم انقلاب ما از ویژگی های برجسته انقلاب ماست. در اوج تحریم ها کشور به پیشرفت رسیده، در عرصه های دانشمنیان، در عرصه های فناوری جدید پیشرفت های شگفتاوری دانشمندان جوان ما به اون رسیدن و این هم از ویژگی های انقلاب ماست. در اعتبار بین المللی کشور ما پیشرفت کرده. امروز سخن از پیروزی ایران اسلامی و نظام اسلامی در عرصه های مختلف منطقه‌ای مطرح می کنند. همین امروز شنیدم نخست وزیر دولت بریتانیای کبیر و مستعمره تعبیری داشت، این تعبیر را من یادداشت کردم، میگه اولویت ما عقب راندن ایران در جبهه نفوذش از تهران تا مدیترانه است. میگه اولویت ما عقب راندن ایران در جبهه نفوذش از تهران تا مدیترانه است. این حرف امروز نخست وزیر کشور انگلیس است. پیداست احساس وحشت میکنن. این کشور در عرصه بین المللی اعتبار داره. تو سوریه حرف اول را ایران زد، تو لبنان حرف اول را ایران زد، تو منطقه حساب میبرن. نکته دیگر ثبات کشور و امنیت کشور که زبان زده همه است. اطراف ما را ببینید، خیلی کوتاه عرض میکنم، ضعیف شدن دشمنان و توانمندی ایران اسلامی ما. متاسفانه این است که برای ادامه راه چه کنیم؟ برای ادامه راه انقلابی موندن، انقلابی زیستن و به تعبیر رهبر عزیز انقلابمون بر اساس تفکر امام حرکت کردن. این فضای انقلابی را تو جامعهمون در بین حوزویانمون دیروز همایش عظیمی در اینجا شکل گرفت. حالت انقلابی هم در مردم ما و هم در میان حوزویان ما باید حفظ کنیم تا تضمینی باشد برای ادامه راه در مسیر انقلاب. آخرین مطلب کوتاه را اشاره کنم، راجع به سوریه است. با ابتکار ایران، سوریه، ترکیه و روسیه در آستانه اجلاسی برگزار شد و با شرکت بعضی از مخالفین به توافقات مهم می رسیدن و اون توافقات عبارت از این بود که به این نتیجه رسیدن که تمامیت ارضی سوریه باید محفوظ بماند. به این نتیجه رسیدن که آتش بس باید ادامه پیدا کند. به این نتیجه رسیدن که راه حل مسائل سوریه راه حل نظامی نیست، بلکه راه حل سیاسی و سوری است. اینها قدرت ابتکار ایران اسلامی ما را نشان می‌دهد، در حلب اونچنان و در عرصه سیاسی اینچنین. راجع به ریاست رئیس جمهور آمریکا هم حرفی داشتم، مطلبی داشتم، ولی اجازه بدید چون شروع کرده به یه سری کارهایی این جناب ترامپ، به اقداماتی بر سایه اون کارهای تبلیغات انتخاباتیش، به نظرم خوبه که یه حجمی از این کارهای عجولانه جناب ترامپ جمع بشود و بعد یک جا مطرح بشود که ما بدانیم با چه دولتی و با چه کشوری و با چه رئیس جمهوری مواجه هستیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را بیامرز. توطئه های دشمنانمون به خودشون برگردان. پروردگارا از تو مصرانه میخواهیم انقلاب ما را به انقلاب جهانی مهدی متصل بگردان. پروردگارا به امام راحل ما و مراجع گذشته ما روح و ریحان عنایت فرما. به رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون و مراجع بزرگوار تقلیدمون سلامت عنایت بفرما. به نسل جوانمون عزت عنایت بفرما. به مردم خوبمون عزت عنایت بفرما. راه دینداری را خدایا به ما نشان بده. به مسئولان ما این توفیق را عنایت کن تا بتوانند به این مردم ما بیش از اون چه خدمت می کنند خدمت کنند. باران رحمتت را شامل حال امت اسلامی من بگردان، در فرج مولای من تعجیل بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم.